میخوام این کتاب رو توی جمله تعریف کنم برای شما، درباره آدم‌هایی که میخوان مثل همه انسان‌های دیگه دوست داشته بشن. اما اجازه بدین از ابتدا شروع کنم. اینکه کازوئو ایشیگورو یکی از اون نویسندگانیه که واقعا سر و صدا نمی‌کنه، کتاب‌هاش پر از انفجار و هیجان و اتفاق‌های عجیب نیستش. آروم می‌نویسه، خیلی آروم، اونقدر آروم که بعضی وقتا فراموش میکنید نویسنده داره شما رو به کجا میبره. متولد سال 1954 در ناگازاکی ژاپن هستش. 5 ساله بودش که خانوادش به انگلستان مهاجرت کردن. در واقع بین 2 فرهنگ بزرگ شد، بین شرق و غرب، بین خاطر و واقعیت، بین گذشته و اکنون. و شاید به همین دلیلی که تقریبا توی همه آثارش گذشته نقش مهم می داره. توی کتاب‌های ایشیگورو آدم‌ها همیشه به چیزی فکر می‌کنن که از دست دادن، به حرفی که نگفتن، به عشقی که نیمه کاره مونده، به فرصتی که گذشته، یا کسی رو که خیلی دوست داشتن جرأت نکردن که بهش بگن که چقدر دوستت دارم، به روزهایی که دیگه بر نمیگردن. وقتی آکادمی نوبل در سال 2017 بله 2017 بود جایزه ادبیات رو به اون داد، خیلی از منتقدان گفتن که این جایزه به نویسنده‌ای تعلق گرفته که بهتر از بسیاری از نویسندگان معاصر مفهوم خاطره و انسان بودن رو روایت کرده. و به نظر من شاید هیچ کتابی به اندازه هرگز رهایم مکن این ویژگی رو نشون نمیده. بعضی وقتا آدم کتاب ها رو میخونه تا داستان رو متوجه بشیم، بعضی وقتا کتابی رو میخونیم تا سرگرم بشیم، اما بعضی کتاب ها رو میخونیم تا خودمون رو بهتر بشناسیم. هرگز رهایم مکن واقعا از همین دست است. خودمون رو بهتر میشناسیم. داستان با زنی به نام کتی شروع میشه. اون داره از گذشته حرف میزنه، از سالهایی که توی مدرسه‌ای به نام هیلشم زندگی می‌کرده، از دوستانش، از بازی‌هاش، از بحث‌های کودکانه‌اش، از حسادت‌ها، از دوستی‌ها، از عشق‌های نوجوانی و همه چیز در ابتدا شبیه یه خاطره معمولیه، شبیه خاطراتی که شاید خود ما هم از دوران مدرسه داشته باشیم. اما زیبایی کار ایشیگورو اینجاست که اون عجله‌ای برای لو دادن یا آشکار کردن حقیقت نداره. مثل آدمی که مثلا کنار بخاری نشسته و خیلی یواش یواش داره کیف میکنه، چایش هم داره میخوره، یه داستان رو داره برای شما تعریف میکنه. ایشیگورو هم همینطوری برای شما تعریف میکنه این داستان رو توی این کتاب. لایه‌ها یکی یکی کنار میرن و شما آروم آروم وارد جهانی میشید که هرچه بیشتر میشناسیدش بیشتر تحت تأثیر قرار میگیرید. اجازه بدین من 3 تا شخصیت اصلی داستان در موردشون صحبت کنم. اولی که گفتم کتی، روس و تامی، 3 نفر که محور اصلی داستان هستن. 3 تا دوستی که از کودکی با هم دیگه آشنا شدن و دوستیشون شکل گرفته. اما مگه دوستی همیشه ساده است؟ سختیایی داره دیگه، همیشه بدون سوء تفاهم که نیستش. و اینکه عشق همیشه به سرانجام میرسه نمیرسه، خیلی از این سوال ها توی ذهنم میاد وقتی که این 3 شخصیت رو اسمش رو به شما گفتم. ایشیگورو با یک ظرافت عجیب نشون میده که آدم ها حتی وقتی همدیگر رو دوست دارن باز هم ممکنه همدیگر رو یه جایی از زندگی ناراحت کنن، باز هم ممکنه اشتباه کنن، باز هم ممکنه باعث رنج همدیگه بشن. در واقع یکی از واقعی ترین چیزهای این کتاب همینه. شخصیت‌هاش واقعا فرشته نیستن، قهرمان هم نیستن، خیلی آدم‌های معمولی هستن، منه مثل خیلی از ماها، مثل من و تو. و یه مقدار موسیقی گوش کنیم، من یه بخشی دیگه از این کتاب رو شما بگم. یکی از چیزایی که زمان خوندن این کتاب می‌خواستم یه بخشی رو بخونم، گفتم اینو بگم بهتر، من اگه دوست داشتین کتاب رو شما بخونه. وقتی که این کتاب رو می‌خوندم مدام به اون فکر می‌کردم. این من چند تا امتحان مهم دارم و پایان این ماه، جالبی که بخشی از این کتابایی که باید بخونم و امتحان بدم گذاشتم کنار و این کتاب رو خوندم، از بس جذابه. مدام تو امتحانم موفق باشم. ما معمولا فکر میکنیم زندگی خیلی طولانیه، برای همین خیلی چیزا رو عقب میندازیم، میگیم بعدن سعی میزنیم، مثل همون چیزی که اول برنامه گفتم، بعدن میبینیمش، بعدن سفر میریم، بعدن ازش تشکر میکنم، بعدن میگم دوستت دارم. اما این کتاب از شما میپرسه که اگه اون بعدن هیچ وقت نرسه چی؟ اگه فرصت کمتر از چیزی باشه که تصور میکنیم چی؟ اگه زمان بی صدا آروم از کنار ما عبور کنه چی؟ من تو امکانی که از دلایل محبوبیت این رمان در سراسر جهان اینه که درباره ترس مشترک من و شما صحبت میکنه، ترس از دست دادن، ترس از پایان، ترس از اینکه روزی مثلا به گذشته نگاه کنم ببینم بعضی چیزها رو دیر فهمیدم، بعضی آدم ها رو دیر دوست داشتم، بعضی حرف ها رو دیر گفتم، بعضی لحظه ها رو بی دلیل از دست دادم و و و تمام اینها. و شاید به همین دلیلی که کتاب هرگز رهایم مکن در نهایت کتابی درباره پایان و مرگ و اینا نیستش، برخلاف تصور خیلی، این کتاب درباره زندگی، درباره ارزش لحظه ها، اهمیت دوستی، درباره عشق، درباره خاطره، درباره آدم هایی که مسیر زندگی ما رو تغییر میدن. خیلی متشکرم که کنار خانم کینیا، از شما متشکرم که برنامه رو گوش میکنید و این بخش ادبیات جهان رو دوست دارید. و امیدوارم که فردا، حالا اگه شد ادامه داستان این کتاب رو به شما میگم، اگه نه که میریم سراغ یه کتاب دیگه در برنامه کافه رادیو شبکه رادیوی جوان.
غرور به تنهایی، هوا چه دلگیره، مثل یه چای تلخ گلومو میگیره، وقتی نباشی تو دنیا میمیره. دنیای من باشو، رویای من باشو، رویای من باشو، واسه نفس کشیدن هوای من باشو، رنگ طلوع خورشید فردای من باشو. دنیای من با تو شیرین تر برگرد، دلم تو رو میخواد، دلم تو رو میخواد، تو مثل بارون باش، رفتن بلد نیست که بارون فقط میاد، دلم تو رو میخواد. راه من از ابراز دنبال بارونم، از تو چشام پیداست دنیای بی بارون، رویای بی درداز. آروم جونم باش، ستون خونم باش، کوک صدای من که میخونم باش، من تا ته دنیا با تو میمونم باش، با تو میمونم باش. دنیای من با تو شیرین تره برگرد، دلم فقط میاد دلم تو رو میخواد.
خب یه چیز همیشه ذهن آدم رو درگیر میکنه، ما هر روز داریم به یه آدمه چیزای مختلف نگاه میکنیم، آدم ها و خیابون ها و ساختمون ها و درخت ها و فیلم ها و عکس ها، ولی واقعا چقدر اونها رو میبینیم. بحثی که حسین دریابیگی یه چند هفته صحبت کردیم و فکر میکنم فرق بعضی آدم ها با بقیه توی همین دیدن باشه، اینکه یه جاهایی مکس میکنن، یه لحظه بیشتر نگاه میکنن، از کنار همیشه واقعا سریع رد نمیشن. شاید اصلا فلسفه از همینجا شروع میشه دیگه، از پرسیدن درباره یه چیزایی که بقیه خیلی راحت از کنارشون عبور میکنن. نمیگم همیشه اینطوری هست، اما بیشتر اوقات به این شکل هست. مثلا دیروز داشتم خیابون ولیعصر رو به سمت پارک بی به سمت بالا میرفتم، آسمون صاف صاف بود، یه تیکه ابر سفید خیلی خوشگل بالای کوههای شمال تهران بود، بسیار زیبا و باشکوه بود. من گفتم کاش خیلی از مردم دارن الان این مسیر رو رد میشن، این ابر رو ببینن، شاید یه کوچولو حالشون رو بهتر کنه. حالا وقتی هنر هم به این ماجرا اضافه میشه، داستان جذاب‌تر میشه. مثلا یه فیلم رو 100 نفر میبینن، ولی هر کدومشون یه چیز متفاوت ازش برداشت میکنن. یه تابلو روی دیوار ممکنه برای یه نفر چند تا رنگ باشه، برای یه نفر دیگه دنیا حرف و احساس باشه. خب بریم سراغ حسین دریابیگی. حسین جان دکتر سلام براتون.
سلام سلام سلام، روز شما بخیر باشه.
خیلی متشکرم، خیلی خیلی خوش اومدی.
قربونه سلامت بشی. حالا یه چیز جالب من بگم
جانم،
ما همش تو این روزا با هم دیگه حرف زدیم، این که همیشه هم بدن که شما خیلی قشنگ دستبندیش میکنی، مرسی از و خیلی خوب جمع‌بندیشون میکنی، رو بیانشون میکنی، ممنون. این که به نظرم رسید این که ما همیشه گفتیم چجوری میبینیم، چجوری ببینیم و چگونه تشخیص بدیم. حالا میخواستم امروز شاید یک کوچولو راجع به این صحبت کنیم که چرا نمیبینیم. این که چرا مثلا اون تیکه ابر رو نمیبینیم، چرا احساس خوبی نداریم، چرا از دیدن هنر یا طبیعت هیچ حسی بهمون دست نمیده.
درسته.
آیا این یه مشکله؟ یه مشکل منه، فقط من فردیه که دارم میبینم؟ آیا من دارم به این مسئله میرسم یا این که نه؟ یه نکته جالبی وجود داره. ژان بودریار یه جامعه شناسه که راجع به هنرم حرف میزنه، راجع به وضعیت پست مدرن صحبت کرده، خیلی چیزا رو به ما یاد داده، خیلی چیزای خوبی رو راجع به تغییرات وضعیت پست مدرن برای ما توضیح داده. توی یکی از نوشته هاش اشاره میکنه، میگه ما در جهان پسا افراط به سر میبریم. میگه بشر، انسان در همه جای دنیا در همه چیز انقدر افراط کرده که دیگه چیزی نظرش رو جلب نمیکنه. یعنی در همه موارد ما دوره‌های زیبایی شناسی با شکوه، هنرهای فوق‌العاده، شاید حتی اتفاقات بد، حتی در اتفاقات بد و جنگ و نمیدونم شرایط خشونت آمیز و اینها، انقدر ما اینها رو تجربه کردیم در حد اعلای غیر قابل باور بودنش برای انسان، که دیگه از یه جایی به بعد چیزی تکونمون نمیده، چیزی برامون اون تفاوته رو نشون نمیده. شاید اون تلالو آفتاب بعد از ظهر که افتاده، ما قدیم میدیدیمش، ازش لذت میبردیم، همیشدیم میشستیم مثلا یه چایی میخوردیم باهاش، ولی الان نمیبینیمش که اصلا بخوایم ازش استفاده بکنیم یا باهاش که چیزی رو بسازیم، به دیگری نشونش بدیم. حالا چجوری میتونیم از این بیان بیرون؟ یعنی از این بی‌حسی پسا افراطی که کل انسان‌ها در همه جای دنیا دچارش هستن بیایم بیرون. همیشه میتونیم بگیم که هنر یک وسیله است. هنر همیشه خودش رو تطبیق میده. هنر همیشه بین ماهی سر میخوره، هیچ وقت توی یک بنبست نمیمونه. نمیدونم شما تا حالا شنیدی که هنر جایی توی بنبستی گیر بکنه یا نتونه پاسخگویی، چون یک ارتباط مشخص با احساسات انسانی ما داره. یعنی تمام عناصر هنری در هر قالبی که شکل بگیرن، مثل نقاشی، موسیقی، تئاتر، سینما، عکاسی، معماری، در هر قالبی که این عناصر به هم بپیوندن، تک تک این عناصر با احساسات انسانی ما ارتباط مستقیم دارن، بنابراین همیشه میتونن پاسخگوی نیاز ما باشن. ما باید باش تمرین کنیم. فقط این کمک چجوری برای ما پدید میاد؟ اینکه ما آگاه باشیم به این بی‌حسی پس از افراط. یعنی اول باید بدونیم که این یک مشکل جمعی همه انسان ها در همه فرهنگ ها و همه جغرافی های فرهنگی و در همه جای دنیا. من تنها نیستم، مختص یک جای به خصوص نیست. بنابراین وقتی که اینو بدونیم، حالا میتونیم سعی بکنیم آمدانه چشممون رو، ذهنمون رو، همونطور که هفته‌های گذشته صحبت کردیم، عادت بدیم به دیدن. شما به زیبایی چشمت رو به دیدن زیبایی عادت بده، یعنی بزن که اون لکه ابر رو می‌بینی، چشمت رو عادت بدی به زیبایی. بنابراین این بی‌حسیه برای شما کمتر نمود پیدا میکنه، هرچند که تأثیرات عمومی شرایط روزمرگی زندگی توی وضعیت پست مدرن همین است که تو دیگه فرصت نکنی که این کارو بکنی، ولی اون اتفاق میفته که تو با عادت دادن چشم خودت، ذهن خودت، گوش خودت برای شنیدن صداهای زیبا در بین تمام شلوغی ها، دیدن تصویرهای زیبا در بین همه از هم پاشیدگی و اون هرج و مرج ها، به خودت یادآوری میکنی که گاهی اوقات این سوزن زدن از اون بی‌حسیه خارج بشید.
درسته. ببین حسین، گفتی که هنر جایی گیر نمیکنه. به نظر من یه وقتی فکر میکنم هنر دقیقا همون جایی گیر میکنه که آدم ها از کنار همین چیزهایی که تو گفتیم یا چند هفته پیش صحبت کردیم خیلی بیتفاوت رد میشن و یه جاهایی اون تماشا کردنه، اون دیدنه تبدیل به عادت میشه، دیگه چیزی رو ما متوقف نمی کنیم. به نظرم اونجا هنر گیر میکنه و خیلی وقت هنر انگار میاد جلوی آدم وای میسته، میگه حسین علی رضایی لحظه صبر کنین، این صحنه رو دوباره ببینین، این آدم رو دوباره ببینین، این آسمان رو دوباره ببینین، این حس رو دوباره لمس کنید.
چیزی که هست، یعنی این از اون میتونه بعدا مثلا منتج بشه به اون دعواهای فلسفی همیشگی که میگن آقا چیزها زمانی هستن که ما داریم میبینیمشون، وقتی ما نمیبینیمشون وجود ندارن. ولی من معتقدم هنر دقیقا همونطور که شما میفرمایید حضور داره. ما ببینیمش یا نبینیمش، اگه من حسین نبینمش، علیرضا هست که ببیندش. و اونجاست که ما باید متوقف شیم.
بسیار.
آره، ما باید متوقف شیم که ببینیمش و این باعث میشه که این بی‌حسیه، این حال بده که احساس میکنیم دیگه هیچ چیزی برای ما تغییری ایجاد نمیکنه توی زندگیمون، این نگاه حس منفی که پیدا میکنیم با توقف‌های کوتاه اینچنینی مثل شما رو به سمت شمال خیابون ودیعصر رو پاک یه لحظه نگاه تو آسمون میره،
بله،
این اون سوزن است که
درسته.
تو یه لحظه به خودش میاره،
بله،
و
بسیار
میبینی.
متشکرم از تو.
قربون شما
حسین دریابی عزیز، مراقب خودت باش تا برنامه بعدی
انشالله.
خدا حافظ. خدا حافظ.
خدا نگهدار.
شما واقعا امیدواری؟
آدم اگه امیدوار باشه تعمل همه چی براش راحته.
خودتون همیشه به من میگفتی ناامیدی بزرگترین گناه دیگه، مگه نه؟
ناامیدی کار شیطونه.
اینقدر به ناامیدیت رو نده، هر مشکلی راه حلی داره.
حتما که چرا نداره.
خدا بدونه غذا بیسوزم، بدون آب دو روز، بدون اکسیژن چند دقیقه، ما بدون امید لحظه‌ای دمون نمیاره.
آدمی به امید زنده است.
انسانی که از لطف خالق، لطف حضرت حق ناامید بشه، گناه بزرگی کرده. انسان چه در برزخ، چه در دوزخ، چه در فردوس، چه در روی زمین، باید امیدوار باشه.
یعنی من میتونم امیدوار باشم؟
ای بابا، چرا نمیتونی امیدوار باشی؟
امید تو به خدا از دست نده.
چیزی میشه دیگه، واسه تو بس کن. چیزی میشه دیگه، حال تو عوض کن. چیزی میشه
درست همون جایی که ناامیدی هست، همون جا خدا هست. خدا، خدای ناامیدان.
یه چیز میشه دیگه، قصه ها تو
عوض کن یه چیزی میشه دیگه، حال تو عوض کن یه چیزی میشه دیگه. بگیر روی سکه چشام رو ببندیم، یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم، یه چیزی میشه دیگه، یه چیزی میشه دیگه.
خب ما نمایشگاه مجازی کتاب رو پشت سر گذاشتیم، البته نمایشگاهی که کتاب‌ها رو به صورت فیزیکی ارسال می‌کردن برای کسانی که خریداری می‌کردن. راستش وقتی درباره گرونی کاغذ حرف می‌زدیم توی برنامه کافه رادیو، فقط درباره کالای مصرفی هیچ وقت ما صحبت نمی‌کنیم. ما داریم درباره چیزی صحبت می‌کنیم که به نوعی زیرساخت فرهنگ یک جامعه است. و کتاب از همون لحظه‌ای که یه نویسنده پشت میز میشینه شروع به نوشتن میکنه تا زمانی که به دست یک مخاطب و یک خواننده میرسه، یه مسیر طولانی رو طی میکنه که کاغذ یکی از مهمترین اجزای اونه. و این روزا وقتی وارد کتاب فروشی میشیم، شاید اولین چیزی که به چشم نیاد قیمت کاغذ باشه، اما اثرش رو داریم همه جا میبینیم، روی جلد کتابا، روی قیمت پشت جلد، روی تعداد کتابایی که مردم میخرن، حتی روی تصمیم ناشران برای چاپ یا چاپ نکردن یک کتاب. یک کتاب درسی رو چند روز پیش قیمت در همه در واقع وبسایت ها زده بود 368 تومن، من خریدم 1,916,000 تومن. و خیلی جالبه، کتابی که به دستم رسید دیدم که خط خطی کردم و مبلغ جدید رو نوشتن، در حالی که چاپ قدیم بوده. چرا این اتفاق میفته نمیدونم. و نکته که شاید کمتر به اون توجه کنیم این که گرونی کتاب یه مسئله اقتصادی نیست و یک مسئله کاملا فرهنگی. به خاطر همین با آقای محمود هاشمی که خودشون مدیر یک فروشگاه کتاب هستن میخوایم صحبت کنیم. آقای هاشمی درود بر شما، خیلی خوش اومدید به کافه رادیو، شبکه رادیوی جوان.
آقا سلام عرض میکنم خدمتتون جناب کنگلو، خیلی خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان عزیزتون هستم. زنده باشید. در خدمت
آقای هاشمی، ناشرها برای کاهش هزینه ها رفتن به سمت اون کاهش تیراژ یا تغییر کیفیت چاپ. بعضی از کیفیت ها واقعا خوب نیستش و بعضی از صفحه بندی ها، اصلا شما فکر میکنی اصلا چاپ دیجیتال رفته اینا این کتابا؟
جناب کنگل، به هر حال ناشرانی که خصوصی هستن، حتی میتونم بگم ناشرانی که حالا کوچکتر دارن که این بخش دارن، توی این بخش نشر دارن کار میکنن، مجبور هستن برای بقای خودشون بیان یه سری کارها رو انجام بدن که بتونن پایدار بمونن توی این صنف. مجبورن، یعنی این رو خواهش میکنم که خورده نگیرید به این دوستان، با اینکه من خودم حالا کتاب فروش هستم و همیشه ما کتاب فروش ها مردم برای اون در اولویت بودن، چون ما صفحه آخر هستیم تقریبا، ولی مجبورم برای اینکه بخوان هزینه هاشون رو کاهش بدن بیان از روی کیفیت کتاب بزنن. یعنی چی کار بکنن؟ یعنی حتی بیان از روی جنس خود کتاب گرفته، یعنی ما تا حالا اصطلاحا جلد سخت یا همون گالینگور رو به کتاب میگیم که اون رو ازش بزنن با جلد شومی چاپ بکنن، تلفن چاپ بکنن، یا اینکه بیان حالا کیفیت کاغذ رو بیارن پایین که بتونن قیمت تمام شده رو کمتر بکنن که مخاطبشون رو از دست ندن.
بله
بله، فرمای شما کاملا درست.
شما توی یک مطلبی که نوشتین در یکی از خبرگزاری‌ها نوشتین تا چند سال پیش خانواده ها میتوانستن با هزینه منطقی برای فرزندان خود کتاب تهیه کنن یا بخشی از درآمد ماهانه خود رو به خرید کتاب اختصاص دن، اما امروز کتاب برای بسیاری از مردم به کالایی تبدیل شده که خریدان در اولویت‌های آخر زندگی قرار داره. حالا خب بعضی‌ها معتقدن که کتاب از سبد فرهنگی خانواده‌ها در حال حذف شدنه. شما این موضوع رو تا چند اندازه تو فروشگاه خودتون که هستین و کتابای مختلفی رو به فروش می‌رسونین، شما و همکارانتون چقدر این رو حس کردین و مشاهده کردین؟
جناب آقای کنگلو، امروز به هر حال بسیاری از خانواده‌ها تو تامین هزینه‌های ضروری زندگیشون با مشکل روبرو هستن. طبیعیه که کتاب جزء متأسفانه البته ها میگم که شاید هم خیلی چیز نباشه، ولی جزء اولین کالاهایی میشه که از سبد خرید متأسفانه حذف میشه. کاهش تقاضا برای خرید کتاب مستقیم روی خود کتاب فروشی ها تحت تاثیر قرار میده. ما امروز شاهد این هستیم، یعنی خودم به حال دارم اینو نگاه میکنم و میبینم که خانواده ها میان همچنان حضور دارن توی کتاب فروشی ها، برای فرزندانشون میخوان کتاب تهیه بکنن، ولی متاسفانه با قیمت های چند برابری روبرو میشن و به هر حال سعی سعی میکنن که اگر قراره که مثلا چه میدونم قبلا میمدن توی کتاب فروشی ما یه 5 تا 6 تا کتاب خریداری میکردن، دیگه این رو کاهش میدن به یک جلد، یا اینکه حالا برن بگردن ببینن که مثلا کسی افزایش قیمت یا چاپ قدیم داشته باشه مثلا تهیه بکنن.
سریع مطلع میشن همه کتاب فروشی ها و قیمت رو میبرن بالا یکی میشن. بله. همه جا بله.
بله بله متاسفانه، و این واقعا خیلی جای نگرانی داره. به هر حال افزایش قیمت کاغذ و هزینه های تولید خیلی تو ماهای اخیر قیمت کتاب رو به شدت بالا برده و این جای نگرانیه و یه زنگ خطره جناب آقای کنگرلو. اگر امروز مسئولین ما همونجور که برای معیشت مردم، برای مواد غذاییشون، برای جسمشون به هر حال یه سوبسیدی رو میدن، یه هزینه رو پرداخت میکنن، اگر امروز ما برای فرهنگمون که کتابخانه یکی از اصل و اصول اون هستش نیاییم و هزینه نکنیم، ما حتما توی چند سال آینده باید یه هزینه هایی رو جاهای دیگه پرداخت بکنیم.
بعد. شما به عنوان مدیر یک فروشگاه کتاب وقتی میبینین کسی با شوق وارد مغازه یا فروشگاه میشن و به خاطر قیمت دست خالی بیرون میره، حستتون حس خوبی نیستش؟ یه کسی که مثلا یه کتاب مورد علاقه‌ش رو برمی‌داره پشت جلد رو نگاه می‌کنه، آها چقدر گرونه، دوباره میذاره سر جاش، انرژی آدم میاد پایین. به هر حال خیلی متشکرم. این دغدغه شما رو به عنوان کسی که در دنیای کتاب هستین، مسئله‌ای که نوشته بودین در خبرگزاری در ایرنا جذاب بود، به خاطر همین گفتیم که با شما صحبت کنیم. آقای محمود هاشمی عزیز مراقب خودتون باشید. درود بر شما.
خیلی خوشحال شدم. قربان شما، موفق باشید.
قربان شما. خداحافظ. میگن بوی کتاب تازه چاپ شده یکی از اون قشنگترین بوهای دنیاست. هممون هم دوست داشتیم یه موقعی که تو مدرسه می‌خواستیم اون کتاب رو بخریم، و این روزها انگار همین بوی کاغذ کمی هم بوی گرونی گرفته و متاسفانه یه تعدادی نمیتونن کتاب‌های مورد علاقه‌شون رو بگیرن، به خاطر میرن سراغ کتاب‌های الکترونیکی که اون حس و حال کتاب‌های فیزیکی رو نداره.
ببندی رو نابو ببندی
شیر آبو رو من اصراف میشه حیفه.
مگه نمیدونی آب کمه؟ چرا اصراف میکنی؟
چون نسا اون شیر آبو بده
شهر.
آقا ببند آبو، آقای مدیری ببند آبو.
جا ببند
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 گاهی فکر میکنم تمام جاده های دنیا برای این ساخته شدند که آدمی را از خودش دور کنند و به کسی برسانند که سالهاست در دلش زندگی میکند. درست مثل همین جادهی که از میان کوها میگذرد، هیچ میخورد، بالا میرود، در مه گم شود و باز پیدایش میکنی. درست شبیه دوست داشتن تو. من و تو انگار دو مسافر قدیمی بودیم که در ایستگاهی فراموش شده از زمان از کنار هم عبور کردیم و بعد تمام عمر را در جستجوی همان نگاه کوتاه گذراندیم. یادت هست؟ آن روز که جنگل بوی باران گرفته بود و شاخه ها آرام آرام روی شانه های باد خم می شدند، من چیزی نگفتم، اما تمام درختان فهمیدند که قلبم چگونه نام تو را صدا می زند. عشق گاهی همین است، بی صدا، مثل مهی که صبح زود میان دره ها می نشیند، بی ادعا، مثل روزخانه‌ای که سالها از کنار سنگ ها عبور می کند و هیچ وقت از رفتن خسته نمی شود. من با تو